8 صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز،
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم
واگذار کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه،
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان و سلام. اینجا رادیو اقتصاد، صدایی که تلاش میکنه نبض زمین و بازار رو در کنار هم حفظ کنه و همراه شنوندگانی باشه که میدونن امنیت غذایی زیر بنای هر اقتدار اقتصادیه. وقتش رسیده که نه فقط به ویترین مغازه ها، بلکه به ریشه های تولید در مزرعه ها نگاهی بندازی. در برنامه 8 صبح ما در جستجوی پاسخهایی هستیم که فراتر از عنوانهای رسمی، قیمتهای کف بازار و در متن زندگی مردم جاریه. هدف ما اینه که با تحلیل دقیق زنجیره تأمین از مزرعه تا سفره موانع رو شناسایی کنیم و صدای کسانی باشیم که در خط مقدم تولید با تلاطمهای قیمتی دست و پنجه نرم میکنند. با ما همراه باشید تا در این ساعت با نگاهی واقع بینانه به بررسی موضوعاتی بپردازیم که مستقیماً با آینده معیشت همه ما گره خوردند. قصه امروز ما از جایی شروع میشه که خاک تشنه یاریه، اما دست کشاورز برای تأمین سیاه و سفید حیات بخش مزاره، یعنی کودهای شیمیایی، کوتاه مونده. نوسانات شدید در بازار نهادهای کشاورزی این بار قرعه رو به نام انواع کود زده. نهادهی که نه تنها برچسب قیمتیش برای کشاورز غریبه شده، بلکه پیدا کردنش در انبارهای رسمی به جستجوی دشوار تبدیل شده. این وضعیت ناترازی در توزیع حالا زنگ خطر رو برای کیفیت و کمیت محصولات فصل آینده به صدا در آورد. در بخش اصلی برنامه امروز به این سوال پاسخ میدیم که چرا در کشوری با منابع عظیم باید شاهد بازار سیاه و کمیابی کود باشیم. با کارشناسان و نمایندگان صنفی کشاورزی به گفتگو میشینیم تا بپرسیم چرا سهمیه های یارانه‌ای به دست تولید کننده واقعی نمیرسه و دست های پشت پرده در توزیع خارج از شبکه چه کسانی هستند. ما امروز میخواییم بدونیم آیا گرانی کود پیش درآمدی بر گرانی محصولات کشاورزی در ماه‌های آتی خواهد بود یا تدبیری فوری برای اصلاح شبکه توزیع در راهه. با ما در 8 صبح همراه بمونید و اگر نظری در زمینه کودهای کشاورزی و نقش اونها در قیمت محصولات کشاورزی دارید، از طریق سامانه پیامکی برنامه 30,36,37 با ما در میون بگذارید.
مطالبه گری از شما؟
مردم هم در زم به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما؟
ضرب العجل یک هفته ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش عزتعالی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح خیر. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد. کشاورزی به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی داره و در شرایط اضطراری و با وجود سایه جنگ بر کشور اهمیت این بخش بیشتر هم میشه. در این میان کوچهای کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای کشاورزی تأثیر بسزایی در افزایش بازدهی و کیفیت تولیدات دارن، اما کمبود کود و افزایش قیمت اون میتونه در میزان تولیدات کشاورزی مؤثر باشه. وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 12 اردیبهشت 1405 نرخنامه جدید کودهای شیمیایی رو منتشر کرد که شاهد افزایش چند برابری قیمتها بودیم. جدای بحث قیمت، در خصوص کمبود کودهای کشاورزی برخی موضوع اصلاح الگوی مصرف رو مطرح میکنند. در سالهای گذشته تخصیص یارانه‌های کلان به کود موجب اسراف گسترده‌ای شده بود و اگر امروز شاهد کاهش مصرف کود هستیم، این موضوع ناشی از کمبود کالا نیست، بلکه حاصل مصرف بهینه و جلوگیری از اسراف گذشته است. اما رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران ضمن تایید موضوع کمبود و گرانی کود، این مسئله رو به دلیل توقف واردات کود عنوان می‌کنه. باید در نظر داشته باشیم که کود و به ویژه کود اوره در تمام دنیا به خاطر آسیب به برخی از پتروشیمی‌ها در جنگ و بسته شدن تنگه هرمز گران شده. در مجموع دلایل گرانی افزایش هزینه واردات کود به دلیل جنگ، کمبود اون در جهان و دشواری تامین اون از چین و هند، عدم تخصیص ارز و ثبت سفارش هم به عنوان دلایل دیگر عنوان میشه. و مسئله دیگر هم افزایش قیمت ارز نسبت به سال گذشته است که باعث افزایش قیمت کود شده. گفته میشه طی 3 ماهه اخیر وارد کنندگان نتونستن کودهایی که قبلا خریداری کرده بودند رو وارد کشور کنند. از طرفی ثبت سفارش جدید هم انجام نمیشه. آیا راهکارهایی برای واردات کود از مسیرهای جایگزین وجود داره؟ وزارت جهاد کشاورزی چه تدابیر و برنامه‌هایی داره تا در فصل زراعت کود در دسترس کشاورزان قرار بگیره؟ این افزایش قیمت کود چه تأثیری در افزایش قیمت محصولات کشاورزی خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوالات و بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز که 8 صبح رو برای گوش کردن انتخاب کردید. با موضوع بررسی وضعیت بازار نهادهای کشاورزی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و آقای سید مهدی حسینی یزدی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران، الان به جمع ما پیوستن. آقای حسینی یزدی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم، روز شما بخیر، ممنون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای حسینی یزدی، میدونیم که یکی از عوامل بسیار مهم در تولید محصولات کشاورزی که اتفاقا نقش مهمی هم در تعیین قیمت محصولات کشاورزی داره، همین نهادهای کشاورزی از جمله سم و کود هست. ما در برنامه امروز میخواییم این نهادهای کشاورزی رو بررسی بکنیم، ببینیم که چه سهمی از تولید محصولات کشاورزی به این نهاده ها برمیگرده و چه نقشی در تولید محصولات کشاورزی دارن. اول این سوال رو پاسخ بفرمایید تا بریم سراغ پرسش های بعدی.
خدمت شما هستم. 40-60% قوت مردم توسط سم کود بعدش تامین میشه، یعنی سه تا نهاده. اگه این سه تا نهاده درست در اختیار مردم و کشاورز باشه، 40-50% قوته که همه شما دل مصرف میکنیم و ما مصرف میکنیم از این سه تا نهاده.
بله، و بفهمید که چند درصدش در کشور وارد میشه و برای چه مقدارش ما باید واردات انجام بدیم؟
من قبلش وارد یک قضیه بشم.
بله.
ما در مورد نهادهای سم و کود من باید صحبت کنم. اینه که ما اول دچار تحریم داخلی هست. تحریم داخلی یعنی چی؟
بله.
یعنی که وزارت کشاورزی،
من الان اصلا تعجب کردم از
بله.
صحبت شما، بفرمایید که دقیقا منظورتون چیه؟
بله، خدمت شما هستم. وزارت کشاورزی و دولت اعلام کرده از اول که آقا کارو واگذار به بخش خصوصی بکنید و بارها و بارها من این مطلب رو اعلام کردیم، اما متاسفانه به جایی نرسیدیم. قبل از این و بعد از جنگ 12 روزه من اعلام کردم که آقا بخش خصوصی آمادگی داره که سمکود این کشور رو تامین بکنه. 5 تا تشکل با بیش از 1000 خورده شرکت این آمادگی داره که تامین بکنه.
خب بعد آیا استقبال نشد از اعلام شما؟
استقبال که نشد هیچی، اصلا ما جایگاهی نداریم. ما الان جز یه نوبت هنوز نتونستیم در خدمت معاونت زراعت بشیم. ما هنوز الان 2 معاون بازرگانی عوض کرده وزارت کشاورزی، هم یک سال میگم چند ماه هم میخوام بگم.
خب آقای حسینی یزدی قبل از این چه نقشی داشته بخش خصوصی در تولید نهادهای سمبکود؟
ببینید من 72 سالمه و 50 خورده سال در این رشته هستم. ما غیر از این چند سال تمام سمبکود بعض به راحتی تعمیم میشد، میومد نه اضافه میومد نه کم میومد، یه بازار متعادل بود. کشاورز مسیر خودشون میدونست، فروشگاه‌ها مسیر خودشون میدونست و تعمیم میشد و روی کیفیت‌ها خیلی عمل میشد.
خب روند تأمین این نهادها به چه شکل بوده تا الان و در حال حاضر به چه شکل هست که شما بهش معترض هستید؟
ببینید در مورد آفت کش و سموم که فقط بخش تولید کننده‌ها و وارد کننده‌ها تأمین میکردن که هنوز هم تأمین میکنن، هر چند با یه سهمی بندی و یه کار اشتباهی که عده‌ای جمع شدن تو امور بازرگانی که آیتی که تخصص نداشتن در مورد سهمی‌بندی سموم این نظام رو به هم ریختن و در یک بلا تکلیفی عجیب رفته. شرکت‌هایی که قادر بودن تأمین کنن با این سهمی‌بندی‌هایی که هیچ رابطه‌ای نداشت به هم ریختن در مورد سموم.
این سهمی‌بندی از سوی چه نهادی در نظر گرفته شده؟
از وزارت کشاورزی و قسمت آیتیش. این چند تا این جوانه که اصلا بخش کشاورزی رو بلد نبودن.
خب.
بارها و بارها اعتراض کردیم به معاونت بازرگانی و خود سازمان حفظ نباتات. خود سازمان حفظ نباتات هم همراه ما بود اما تیغشون نبود و هنوز سموم چه در مورد تولیداتش چه در مورد وارداتش به جایی نرسید که من الان چند روز پیش اعلام کردم که اصلا بیرون آزادش بکنیم. نما
خب گفتید که در واقع سم در دست تولید کننده ها و وارد کننده ها بوده تو قبل از این. کود چطور؟
حالا کود 80-90% دست خدمات حمایتی بودش، یعنی یه شرکت دولتی، یه شرکت واسطه، یه شرکتی که از اول اصل 44 رعایت نشده، یه شرکتی که من میتونم بگم واسطه است و دلاله. ما تولید اوره داریم، اینا میخرن و پخش میکنن. چیزی حولش زیاد خوشبینانه باشیم 20% کود در اختیار بخش خصوصیه با تقریبا 700-800 تا شرکت، چه تولیدی چه وارداتی. اومدن چیکار کردن بعد از جنگ 12 روزه و قبلش تو قسمت معاونت بازرگانی شخصی رو گذاشتن که اصلا بلد نبود، برای که در مورد سهمیه بندی بود بدتر این شخص خود سرانه آقا این میاد این بیاد قیمتش اینطوریه، جنسر از اروپا بیاد بره، از اوکراین بیاد، از اوکراین بیاد بره، از قزاقستان بیاد بره، از بلغار بیاد و تمام مختل کرد قسمت تأمین کود و چه در مورد مواد اولیه‌اش چه در مورد کودهای آماده. حالا چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی افتاد که شرکت‌ها نتونستن به این دلایل کود بیارن. همشون ثبت سفارش ها کرده بودن، خریدار کرده بودن، آقا این کود 5 دلار گرونه برو ارزونش کن، یکی 20 دلار گرونه. از اون ور نقش شرکت خدمات حمایتی که الان هم میبینی 7 برابر قیمت رو کرده و هیچ چی نیست که آقا بشونه و بگی آقا حرفتون چیه، به ما بگی حرف چیه، چی کار میتونیم بکنیم.
شما چه راهکاری دارید آقای حسینی یزدی برای رفع مشکل
کنید؟ واگذار به خودم کنم بدون دردسر هیچ کاری نمیخواد بکنم. چوبلا چرخمون ندارن، هیچ کاری نمیخواد انجام بدن. کود الان دیگه بدتر از این، برین لیست خدمات حمایتی رو ببینیم که قیمت چند شده و چی کار کردن. کجا گفتن سوبسیدی و یارانه بدید؟ به کی بدین؟ بابا اینو بدین به کشاورز. سوبسید میگیرن، یارانه میگیرن، چسکله دارن، خدمت شما عرض بکنم تحصیلات با خیلی پایین میگیرن، قیمت پتروشینو رو کف میگیرن، اما آمارم که میگه آمار درست نیست.
خب به نظر شما آقای حسینی یزدی، همین سهمیه های یارانه آیا به دست تولید کنندگان واقعی میرسه یا نه؟
نه اون نمیپرسیم. نه
بله، فکر میکنید که مشکل کجاست؟
همه جاش. اصلا شما شرکت خدمات عمومی رو بردارین بزن در بخش خصوصی، هم کیفیت بالاتر میاد، هم قیمت پایین تر میاد، هم توزیع بهتر میشه، هم لیبلینگ. این واقعیتی که هست.
بله، پس در واقع شما اینجا دارید خیلی صریح میفرمایید که دولت باید نقش تصدیگری رو کنار بگذاره و فقط نقش نظارتی داشته باشه در این زمینه.
ما نامه نوشتیم به معاون وزیر، قبلا ما جلسه راهبردی داشتیم با معاونت زراعت، در این جلسه ما مشکلات رو میفتیم، معاون زراعت اون موقع میومد تجزیه تحلیل میکرد و یه راهکاری پیدا میشه. متاسفانه معاونت زراعت نقشی که داره همیشه بود قانون، ایشون رئیس شرکت خدمات مالی هم هر رئیس یاد مدیره اینجا هست، کاری نمیشه کرد. اینا اصلا ما مجلس ثبتیم، حرفمون رو زدیم تو وزارتخونه، حرفمون رو زدیم، ولی اصلا ما جلسات نداریم، اصلا نمیدونم گیر کی باید بشیم، با کی باید صحبت کنیم. معاونت بازرگانی که هیچ، معاونت زراعت که هیچی، اصلا سردرگمه. حالا یه جنگ داشتیم، آقای وزیر متشکرم که اعلام کردین 80-90% قوت مردم تأمین شده، بله آفرین، ما از شما تشکر میکنیم، اما یادتون باشه قرض دادن های ما، سینه سپر کردن های ما، سرمایه گذاری های ما، حرکت های ما باعث شد که 40-50% قوت تأمین بشه. ما هم یه سروازی بودیم خشنگ کارو انجام دادیم، به همون آبوغه ندادیم، به همون جیره ندادیم، به همون لباس ندادیم، لباس رز ندادیم، اما ما سربازایی بودیم که این چند تا تشکر اومدیم تأمین کردیم. ما رو بپذیرید، حرف ما رو گوش بدید و واگذار کنید. الان به شما عرض میکنم، تنگی هرمز بسته شد، مواد شیمیایی و سیارو زدن در تمام اروپا و آمریکا، گفتن کود گرون شده. در یه جمعه آمریکا به خاطر این کود کشاورزاش میدارن ورشکست میشن. همین درست الان ما میگیم ما بلدیم، اجازه بدیم ما تأمین میکنیم. کودها تو جبل علی مونده، کودها اومده در جبل علی برگشت خورده، کودها از چین حرکت نکرده، از هند حرکت نکرده، ما راه شمال بلدیم تأمین بکنیم. من این مطلب رو پیغام به وزیر دادم، به
آقای حسینی یزدی. به هر حال برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد و کلن رادیو اقتصاد خودش محل امنی هست برای اینکه صدای شما شنیده بشه. امیدواریم که مسئولان محترم وزارت جهاد صحبت‌های شما رو شنیده باشن. اینجا این حق محفوظ هست که بیان پاسخ بدن و اگر که دفاعی دارن از خودشون انجام بدن. و به طور کلی حالا هدف همه ما این هستش که این مشکلات رو برطرف بکنیم، چرا که در کشور عزیزمون زندگی میکنیم و در پیشرفت ایران آرزوی همه ما هست.
هدف ما برای اینه که تأمین کنیم، در خدمت باشیم، ما هم سرباز باشیم، ما هم وظیفه داریم، باید کشاورز 4 میلیون کشاورز و 20 میلیون خانوادش تأمین بشه توسط ما. ما کامل آمادگی این کار رو داریم برای تأمین سهم کل مملکت.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون آقای سید مهدی حسینی یزدی، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سهم و کود ایران.
متشکرم. خدا
خدا نگهدار.
نهادهای کشاورزی شامل بذر، کود، سموم و خوراک دام هسته اولیه و بنیادی زنجیره تولید غذا هستند که کیفیت و کمیت محصول نهایی مستقیماً به سلامت این ورودی‌ها بستگی داره. از منظر اقتصادی این حوزه کلیدی ترین بخش هزینه تولید رو به خودش اختصاص میده و نوسان بازار اون بلافاصله به شکل موج‌های تورمی بر سفره مصرف کنندگان ظاهر میشه. سرمایه گذاری در این بخش نه تنها باعث اشتغال زایی در صنایع پتروشیمی و آزمایشگاهی میشه، بلکه با بومی سازی تولید بذرها و کودهای تخصصی راه رو برای خودکفایی مطلق و قطع وابستگی به نوسانات ارزی هموار میکنه. در واقع امنیت غذایی یک کشور پیش از اون که در مزارع تأمین بشه در گروه پایداری بازار نهاده ها و دسترسی عادلانه تولید کنندگان به این منابع. امروزه روش های سنتی توزیع و مصرف نهاده ها جای خود رو به کشاورزی دقیق دادن، جایی که کوددهی و سمپاشی بر اساس نقشه های ماهواره‌ای و با استفاده از پهپادها انجام میشه تا هدر رفت منابع به صفر نزدیک بشه. آینده این صنعت در گروه فناوری های زیستی یا همون بیوتکنولوژیه. تولید بذرهای مقاوم به خشکی و کودهای زیستی که برخلاف نمونه های شیمیایی باعث تخریب بافت نمیشه موضوع اصلی سالهای آینده خواهد بود. با ورود هوش مصنوعی به سیستم های پایش خاک، مصرف نهاده ها از حالت توده‌ای به حالت نقطه‌ای تغییر میکنه که این امر منجر به کاهش هزینه های تولید و حفظ سلامت محیط زیست میشه. پیش بینی میشه در آینده هوشمند سازی زنجیره تامین نهاده ها واسطه گری رو حذف کرده و با شفافیت کامل این نهاده های استراتژیک رو مستقیما از کارخانه به مزرعه برسونه.
سپاسگزارم از این که در برنامه 8 صبح با ما همراهید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. راه ارتباطی ما و شما سامانه پیامکی 3036-37 که از این طریق میتونید در گفتگوهای برنامه مشارکت بکنید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. همراهیم با آقای هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، تا در خصوص وضعیت بازار نهادهای کشاورزی از ایشون بیشتر بشنویم. آقای هاشمی، درود بر شما، به 8 صبح خوش آمدید.
درود بر شما خانم تجربی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه همکاران و شنوندگانی که برنامه خوب شما رو پیگیری میکنن و صدای ما رو میشنون.
خیلی ممنون، متشکرم. زنده باشید. شما بازار نهادهای کشاورزی رو چطور میبینید در حال حاضر؟
واقعیت مطلب این هستش که علی‌رغم برنامه‌ریزی هایی که دوستان داشتن و پیش‌بینی هایی که در چند وقته اخیر شده، در واقعیت در تأمین بخشی از نهادهای کشاورزی کمبودهایی رو الان شاهد هستیم که البته با توجه به اتفاقاتی که خاورمیانه داره تجربه میکنه و موضوع تردد کشتی ها بخشش موضوعات بین المللی است، یعنی صرف کشور ما نیست.
بله.
امروز
با توجه کشورهای زیادی با این موضوع دست به گریبان.
بله دقیقاً، اثرگذاری تنگه هرمز بر میزان تامین و حمل کود برای نقاط مختلف دنیا، امریکا و اروپا، عرضم حضور شما باعث شده که در سراسر دنیا ما یه مقدار در بحث نهادهای کشاورزی کم بوده رو شاید بشیم.
یعنی در واقع شاید سالهای گذشته مشکل کشاورزان ما با موضوع قیمت نهادهای کشاورزی بود. الان نه تنها این نهادها مشکل ساز هست، بلکه پیدا کردنش هم کلی برای کشاورزان چالش ایجاد کرده.
همین هستش میگم خانم داجداری، ما باید اول از همه یک تحلیل در مورد واقعیت موجود داشته باشیم در شرایطی که امروز دنیا داره تجربه میکنه. خب بیش از 1% اوره، 18% آمونیاک، 44% گردش گوگرد دنیا تنگه هرمز انجام میشده و با توجه به اتفاقاتی که امروز ما داریم در خاورمیانه تجربه میکنیم، موضوع نهادها تبدیل به یه موضوع جهانی شده.
آیا واردات نهاده های کشور از طریق بنادر جنوبی اتفاق میافتاده تا الان؟
بله بله بله، بخش زیادی از طریق بنادر جنوبی در سال گذشته اتفاق میافتاد، ضمن اینکه خب طبیعتا ما در حوزه انرژی پتروشیمامون بعضا دچار مشکلاتی شدن، در جنگ تحمیلی سوم آسیب‌هایی رو صنایع ما دیدن که اینا همه دست و دست هم داده باعث شده که ما امروز یه مقداری در تامین شاید محدودیت‌هایی باشیم. هرچند که باید روی اینم تاکید بکنم با توجه به پیش‌بینی‌های که عزیزان در وزارت جهاد کشاورزی کردن و همینطور خدمات حمایتی، روزانه شاهد توزیع 10,000 تن کود هستیم. اما باید بپذیریم که یک میزان مصرفی کود ما در کشور اساسا همیشه مقداری با کمبود مواجه بوده. بخاطر اینکه ما
چقدر میزان مصرفی ما
ما بین 4.5 تا 5 میلیون تن میزان مصرفیم هستش که در حال حاضر بر اساس آماری که عزیزان دادن هلوش 3 میلیون تن رو امکان تامین داریم و اینجا به نظر من چند تا اتفاق باید بیفته. اگر اجازه بدین خانم تاج داری من این رو خیلی سریع خدمتتون
شما در واقع میخواید راهکارهای تامین
رو در بخش دوم صحبتامون در مورد قیمت با هم
بسیار صحبت خوب بفرمایید.
ببینید در مورد تامین کود اولی موضوع این هستش که با توضیحی که خدمتتون دادم باید بپذیریم ما در یک برش زمانی هستیم که یک مشکل جهانی وجود داره، به تبع ما هم دچار مشکلاتی هستیم. اولین راهکار این هستش که به نظر من سراغ مرزهای شمالی اون باید بریم، چون ما کشور پهناوری هستیم، امکان تامین رو از مرزهای شمالی به نظر من به سرعت برای فعالان اقتصادی باید ایجاد بکنن. در استان گلستان مرز اینچه برون رو داریم که از طریق خط راه هم
ساختش هست آقای هاشمی،
زیر ساختش هستش بله، فقط یه مقداری تسهیلگری باید بشه و مأموریت محور به نظر من استانهای مرزیمون رو در شمال کشور ما باید تأکید به این داشته باشیم که بتونن تعمیر رو از این طریق انجام
خب
بدن.
انتقال چطور آقای هاشمی؟ چقدر ما نیاز داریم؟
اون هم میگم ما ظرفیت های زیر ساختی رو در حدی که بتونیم مشکل رو پوشش بدیم وجود داره، ولی طبیعتاً احتیاج به تصمیمات سریعتر داریم و تسهیلگری که خوشبختانه میگم دولت با تعویض اختیار به استاندارها گام بزرگی برداشته، این باید یک جامعیتی پیدا بکنه که تاکید میکنم استانها به عنوان مأموریت استانهای شمالی بحث تامین کود رو در اولویت کار خودشون قرار
خب
بدن.
حالا اگر بپذیریم که این خطوط انتقال زیر ساخت ها وجود داره، نمیدونم بله. خودروهای سنگین برای انتقال وجود داره، مرحله بله. بعدی چیه؟
مرحله بعدی هم این هستش که جدا از موضوع تامین و امکان تامین باید سراغ جانشین ها بریم. خب بالاخره ما امکان این رو داریم با توجه به شرکت های دانش بنیانی که در سالهای اخیر آمدن روی دانش فنی و ملی کار کردن و کودهای بیولوژیکی رو تولید کردن، سوشای باکتریایی بسیار خوبی تولید شده که اینا میتونه جایگزین کودهای شیمیایی باشه و حتی اثرگذاریشو در تولید محصول سالم و سلامت محورم داشته باشه. به نظر من وزارتخونه به صورت جدی باید این سرفصل رو الان در این بزنگا نگاه متفاوتی داشته باشه، دستگاه تحقیقاتیمون و ترویجیمون وارد کار بشن و بتونیم از ظرفیت تولید محصولات داخلی و بیولوژیک به عنوان جایگزین کود شیمیایی به سرعت بتونیم استفاده بکنیم.
این ظرفیت چقدر از نیاز ما رو پوشش میده؟
من فکر میکنم ما قابلیت این رو داریم تا 1.5 میلیون تن رو بتونیم از این طریق پوشش بدیم، چون تأکید به این دارم که این دانش فنی بومی هستش و این امکان در کشور وجود داره، فقط احتیاج به آموزش، ترویج و یه مقداری مشارکت جدی‌تر بخش تحقیقات در معرفی محصولات جایگزین داره به کشاورزان.
بله بسیار خوب. خب این در واقع راهکار شما و پیشنهاد شما برای جبران کودهای مورد نیاز بود. یک بله. موضوعی رو آقای حسینی عزیزی رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان بله. سم و کود ایران مطرح کردن در برنامه، انتقاد شدیدی داشتن از اتفاقا شرکت خدمات حمایتی که گفتن یک شرکت واسطه‌ای دولتی هست و بیشتر صحبتشون این بود که کار رو به بخش خصوصی واگذار بکنه دولت و از دخالت در این زمینه خودداری بکنه. میگفتن که اگر که کار رو به ما واگذار بکنن ما 0 تا 100ش رو انجام بدیم، 5 تشکل داریم، بیش از 1000 شرکت داریم که میتونیم کار رو به دست بگیریم و در واقع تولید و توزیع سم و کود ایران رو کاملا سامانمند بکنیم. نظر شما چیه؟
عرضم به حضورتون که من فکر میکنم که دولت 14 با توجه به آزادسازی ارز گام بزرگی رو توی این حوزه برداشت. حالا اینی که همزمانی متاسفانه این تصمیم درست که سالیان سال کارشناسان اقتصادی تاکید بر اجراش داشتن متاسفانه با جنگ تحمیلی باعث شده که مقداری شرایط پیچیده در بشه رو اگر بذاریم کنار، ولی اساس کار درست بود. در یه همچین فضای بازارسازی ارز اینه که شرکت‌های خصوصی امکان رقابت رو داشته باشن و بتونن وارد عرصه بشن و همینطور شرکت‌های دولتی هم از مجوزهای ویژه‌ای و ارزان وجود شما ارز یارانه‌ای بهره‌مند باشن، همین فرمایش آقای حسینی به درستی انجام می‌شود. اما باید بپذیریم که الان در یک شرایط خاص جنگی هستیم ما و با توجه به اینکه امنیت غذایی اولویت هستش و ضرورت داره که با نگاه ویژه‌ای تأمین کوتاه اتفاق بیفته به خاطر اینکه تولید داخلی رو بتونیم حمایت بکنیم، من فکر میکنم در کنار فرمایش صحیح ایشون احتیاج به این هستش که با سرعت بیشتر ما زمینه سازی رو بکنیم برای تمام فعالین اقتصادی، چه در حوزه دولتی